ساعت 11 این صدای رادیو فرداست. قانونگذاران در اوکراین قرار است روی طرحی برای محدود کردن اختیارات رئیس جمهوری کار کنند. در ادامه اعتراضات ضد دولتی در اوکراین، ده ها هزار نفر در پایتخت آن کشور اجتماع کردند. دومین دور مذاکرات صلح سوریه قرار است آغاز شود. روز بخیر شنوندگان گرامی. انتظار می رود نمایندگان پارلمان اوکراین امروز دوشنبه روی پیشنویس قانونی در زمینه تغییرات قانون اساسی کار کنند. رهبران مخالف دولت که از حمایت معترضان خیابانی برخوردارند، خواهان بازگشت به قانون اساسی سال 2004 هستند که اختیارات بیشتری به پارلمان می‌دهد. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری و طرفدارانش که اکثریت را در پارلمان دارند با چنین تغییراتی مخالفند. ده ها هزار تن روز یکشنبه در میدان استقلال کیف، پایتخت اوکراین، در ادامه اعتراضات به دولت گرد هم آمدند. احزاب سیاسی مخالف دولت شمار شرکت کنندگان در این گرد همایی را 50 هزار تن برآورد کردند. یکی از رهبران مخالفان آرسنی یاتسنوویک در این اجتماع گفت که آنها خواهان قانون اساسی جدید، رئیس جمهوری جدید، دولتی جدید و کشوری جدید هستند. نوا کنستیتوسیا، نوی پرزیدنت، نوی اوراد، نوا کرینا. اعتراضات ضد دولتی در اوکراین 3 ماه است که جریان داشته و تا کنون دست کم 4 کشته بر جای گذاشته. روز یکشنبه همچنین سازمان امنیت اوکراین نسبت به آنچه که افزایش خطر تروریسم خواند هشدار داد. دور دیگری از مذاکرات صلح میان دولت بشار اسد و مخالفان سوری قرار است روز دوشنبه در ژنو آغاز شود. اخضر ابراهیمی میانجیگر بین المللی قرار است جداگانه با هر دو طرف دیدار کند. روشن نیست آیا طرفای درگیر روز دوشنبه با هم گفتگوهای مستقیم خواهند داشت یا نه. همچنین روشن نیست تازه ترین دور مذاکرات چه مدتی به طول خواهد انجامید. روز یکشنبه بیش از 600 غیر نظامی از مناطق تحت کنترل شورشیان در شهر محاصره شده هومس تخلیه شدند. و ما در سالهای اخیر غرب ایران را متهم به ساخت سلاح اتمی کرده و ایران هم همواره این اتهام را رد کرده است. در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، همکاری ها بین ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی و کشورهای 5+1 بسیار اندک بود و بازرسان آژانس فرصتی برای بازدید از سایت های اتمی ایران و راستی آزمایی ادعاهای ایران نداشتند. اما با توافق ژنو کم کم درهای نیروگاه های اتمی ایران به روی بازرسان باز شد و حال در تازه ترین دور مذاکرات که روز گذشته در تهران انجام شد، طرفین به سوی توافقی جامع‌تر و عملی‌تر می روند. سمیرا قرایی از رادیو فردا.
روز یکشنبه 20 بهمن ماه ایران پس از 2 روز مذاکره با نمایندگانی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توافق کرد که درباره بخش‌های جدیدی از برنامه هسته‌ای خود اطلاعاتی در اختیار آژانس بگذارد. مذاکراتی که از روز شنبه 19 بهمن ماه در تهران آغاز شده بود، قرار بود شبهاتی که آژانس درباره نظامی بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران دارد را برطرف کند. در بیانیه مشترکی که در رابطه با این مذاکره منتشر شده، طرفین بر سر 7 اقدام عملی دیگر توافق کردند که هنوز جزئیات آن منتشر نشده است. توافق انجام شده بخشی از برنامه اقدام مشترک ایران و کشورهای 5+1 است که از پایان اردیبهشت ماه سال 93 اجرایی خواهد شد. رسول نفیسی، کارشناس جامعه شناسی سیاسی مقیم کشور آمریکا، درباره این مذاکرات و توافق ایران به رادیو فردا چنین میگوید:
در مورد اطلاعات لازمی که قرار ایران بده، اون چیزی که اهمیت داره مسئله چاشنی‌های انفجاریه که ایران اصلا میگفت همچی چیزی دروغه، ولی الان قبول کردن که اطلاعات رو بدن. به نظر من که ایران در این مورد در حال فعالیت مثبت و بدون تقلب برخلاف سابق. مهمترینش همین چاشنی انفجاریه که فقط استفاده اتمی داره. من مطمئن نیستم که چجور دولت ایران این رو برای آژانس توجیه خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، یک منبع آگاه که نامش فاش نشده، بازدید از معدن اورانیوم ساغند یزد، کارخانه تقلیز اردکان، راکتور عراک و لیزر لشکر آباد را از جمله این 7 مورد اقدام عملی توافق شده خوانده است. با این همه نام سایت پارچین در میان مکانهایی که قرار است مورد بازدید قرار بگیرد دیده نمی شود. آژانس پیش از این اعلام کرده بود که احتمالاً ایران در سایت پارچین در نزدیکی تهران مشغول ساخت سلاح اتمی است. رسول نفیسی، کارشناس جامعه شناسی سیاسی، درباره بازدید نکردن آژانس از سایت پارچین به رادیو فردا چنین میگوید:
من تصورم این است که مسائل دیگه مثل این چاشنی اتمی، مثل تقلیز با لیزر و غیر زاله که اینا بسیار مهمتره. باید به این مسائل عملی امروز پرداخت، نه به یک موضوعی که احتمالاً در قبل از سال 2003 اتفاق افتاده و فقط به جز این که ایران رو شرمنده بکنه فایده دیگه نداره. یعنی فقط ثابت کن که ایران دروغ گفته. ولی این 7 موردی که ایران قبول کرده که انجام بده و اگر این بازدیدها با موفقیت انجام بشه، به نظر من این واقع بینی آژانس رو نشون میده و علاقه به این که مسئله ایران رو یه جوری حل و فصل بکنه.
خبرگزاری آسوشیتد پرس روز شنبه به نقل از یک دیپلمات آگاه نوشته بود که هیئت 3 نفره‌ای که به تهران سفر کردند، فهرستی از آزمایش‌های هسته‌ای ایران تهیه کردند و قصد دارند تا در این باره با ایران مذاکره کنند. مذاکراتی که به گفته بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، خوب و سازنده و رو به پیشرفت انجام شد و مذاکراتی هم درباره همکاری‌های آینده ایران و آژانس انجام شد. ایران همواره اتهامات وارده درباره تسلیحاتی بودن فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را رد کرده و هدفش از ادامه برنامه هسته‌ای را تنها مقاصد صلح‌آمیز اعلام کرده است.
سمیرا قرائی گزارش میداد. عزیزان شنونده، شما در بخش‌های خبری و تحلیلی گوناگون رادیو فردا در طی روز با گفته‌ها و دیدگاه‌های کارشناسان، تحلیلگران و صاحب نظران بسیاری از جمله چهره‌های برجسته سیاسی آشنا میشید. اما از همه مهمتر، دیدگاه شما راجع به دیدگاه اونها چه است؟
ما ترکا یه مسئله داریم، میگیم باشه ارشه دا جیتیسته دیبی مفرخ دیاره بونه آدملارا مثال اورارخ این مثال با اونایی میزن میگیم که یه شبه مثلا میلیاردر شدن یا یه شبه حاکم شدن، اینا شامل حال اینا میشه. یا این پول توپ و تفنگ ها رو چیزا رو بین مردم تقسیم کنیم بذاریم این مردم از گرسنگی نمیره. باید با مردم باشیم، شما بر مردم.
من میخواستم به این مسئولات بگم که آموزش پرورش که میگه ما بودجه ندنیم برای مدرسه ها، این پرچم هایی که تو خیابون آویزون کردن پولشو بدن برای مدرسه ها، برای دبیرستان، برای هزینه های دانش آموزا.
با عرض سلام، تقاضا دارم از این برادران سیستان بلوچستانی که این مرزبانهای ایرانی رو گروگان گرفتن، ازشون عاجزانه تقاضا دارم که اینها رو تغییر سازمان رو بلر بدن که اینها دارن پناهنده بشن.
سلام علیکم، من به عنوان یک بسیجی اعلام میکنم توی مملکت جمهوری اسلامی برای دوزی و چپاول همه امکانات هست، برای کمک به سوریه همه امکانات هست، ولی برای کمک به بفزده ها امکانات نیست.
سلام علیکم، خسته نباشید. شاپور هستم. میخواستم به ملت ایران بگم این تطبیقیه که ما الان تو شاهش هستیم باعثش خودمون هستیم. بیشتر از این نمیخواد که عجز و ناتوانی خودمون اینجا نشون بدیم. فقط بعد وقتی هاش باعثش خودمون هستیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست.
شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اگر فرصت نکردید که یادداشت کنید تکرار میکنم: 00420221122112. و ما نیروهای اسلامگرا یک روستای علوی مذهب در مرکز سوریه را تصرف کردند. دولت هم مخالفان اسلامگرا را به کشتار غیر نظامیان در این منطقه متهم کرده است. ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، در گفتگوی با رویا کریمی مجد درباره آخرین اخبار از تحولات میدانی سوریه گزارش می‌دهد.
مخالفان اسلامگرای حکومت سوریه یک روستا در استان حما رو تصرف کردن. این روستا اسمش از معان علوی مذهب هست، همون مذهبی که بشار اسد رئیس جمهور سوریه به اون منتسب هست. اهمیت این روستا در اونجا واقع هست که در 8 کیلومتری اتوبانی قرار داره که شمال سوریه رو به دمشق متصل میکنه. در حقیقت مخالفان بشار اسد دارن سعی میکنن راه‌های ارتباطی نیروهای دولتی به دمشق رو مسدود کنن با تصرف بعضی از مناطق استراتژیک. اما مسئله این هست که تعدادی از ساکنان این روستا کشته شدن. مخالفان میگن 25 نفر از نیروهای ارتش مردمی رو کشتن، در حقیقت داوطلبانی که به نیروهای دولتی پیوستن و مسلح هستن. اما کنده اشمات، وزیر امور اجتماعی سوریه، در گفتگو با تلویزیون دولتی این کشور متهم کرده مخالفان رو به کشتار غیر نظامیان و گفته 25 زن و کودک کشته شدند و اینکه جامعه جهانی چشمش رو بسته بر روی چنین جنایتایی که گفته برای چندمین بار هست تکرار میشه و گفته این اتفاقها همه در آستانه مذاکرات در ژنو صورت میگیره و خواسته جامعه جهانی واکنش نشون بده.
آقای جزایری، ورود کمک‌های انسانی به مناطق محاصره شده در حمص و خروج غیرنظامیان از این مناطق روز گذشته هم ادامه پیدا کرده. چه پیشرفتی در این زمینه حاصل شده؟
اینطور که استاندار حمص اعلام کرده، 611 نفر از غیرنظامیان خارج شدن از این شهر. غیرنظامیانی که عمدتاً زن و کودک هستند و کهنسال، البته گفته تعدادی از افرادی که در سن جنگ هستند هم خارج شدن برخلاف توافق، اما اینها خودشون رو تسلیم پلیس و نیروهای امنیتی کردن و مشمول عفو خواهند شد و احتمالاً اینطور که منابع سازمان ملل گفتن تا 48 ساعت هم تمدید خواهد شد. این هم روند خروج غیر نظامیان، هم روند رساندن کمک‌های انسانی قرار هست امشب پایان بپذیره. این عملیات خارج کردن غیر نظامیان و رساندن کمک‌های انسانی، چون بر پای اون یک آتش بس منعقد شده بین مخالفان و نیروهای دولتی. در مورد رساندن کمک‌های انسانی هم تعدادی از بسته‌های مواد غذایی و بهداشتی رسونده شد، البته گفته میشه بسیار کم هست. صحت حمایت کننده گفته این کمک‌های رسیده قطره از دریای نیازهای منطقه محاصره شده در حمص است. البته دو بار کاروان حامل این کمک‌ها مورد حمله قرار گرفته، اما به افراد آژانس‌های کمک رسان آسیب نرسیده و البته با موانع روبرو هست. باید دید در روزهای آینده چه مقدار از این کمک‌ها به 2500 غیر نظامی در منطقه محاصره شده در حمص میرسه.
آقای جزایری، امروز دور جدید مذاکرات میان هیئت‌های نمایندگی دولت و ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه در ژنو آغاز میشه. آخرین خبرهای این مذاکرات و موضع دو طرف چه است؟
هیئت‌های نمایندگی دو طرف رسیدن به ژنو. هیئت نمایندگی دولت سوریه را آقای ولید المعلم وزیر امور خارجه این کشور بر عهده داره. در این میان آقای عمران الزوبی وزیر اطلاع رسانه سوریه که عضو هیئت نمایندگی دولت سوریه است، گفته بندهای توافقنامه ژنو 1 که سال 2012 برگزار شده بود رو قرار هست بند به بند بررسی کنن و در موردش به بحث بنشینن. موارد زیادی در توافقات ژنو 1 بود، از آتش بس به خروج گروه‌های مسلح خارجی، متوقف کردن کمک‌های تسلیحاتی به دو طرف و همچنین تشکیل دولت انتقالی. اما انس العبدو یکی از اعضای هیئت نمایندگی مخالفان گفته این مذاکرات دو محور خواهد داشت، یکی تشکیل دولت انتقالی و دیگری آتش بس. با این اختلاف دیدگاه به نظر میرسه دور آینده گفتگو هم دوری دشوار خواهد بود و اینکه به نتیجه برسن یا نه، خب این هم مشخص نیست.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، از حق آزادی بیانتون استفاده کنید و حرفی رو ناگفته نگذارید. 00420221122112 شب و روز در اختیار شماست